اخلاق کریمه، اخلاق حمیده و اخلاق الهی و هدایت بشر به سمت این اخلاق از آثار نمایان حادثه عاشوراست. اگر خدای متعال توفیق عنایت بکنه در این شبهایی که در این محفل مزاحم هستیم مقداری در باب عاشورا و اخلاق کریمه و اخلاق الهی و گسترش اخلاق حمیده در پرتو حادثه عاشورا مطالبی رو تقدیم میکنم. من بدون مقدمه ورودی بحث خودم رو از خطبه نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی خطبه قاصعه حضرت شروع میکنم و انشاءالله مباحثی رو که به دنبال این خطبه قابل طرح هست تقدیم میکنم. اون هم در پایان انشاءالله میخوایم نتیجه بگیریم این است که اخلاقی رو که عاشورا تبلیغ میکنه اخلاق سکولار به اصطلاح من نیست. یکی از تحریفاتی که در باب عاشورا اتفاق افتاده و کم و بیش هم بهش دامن زده میشه به خصوص در دوره معاصر ما این هست که بر جنبه عرفانی و معرفتی عاشورا تکیه میکنند و این جنبه رو هم بیشتر به عرفان فردی، عرفان سکولار تفسیر میکنند. انشاءالله اون چه در پایان خدمتتون تقدیم میکنیم این هست که اون اخلاقی رو که عاشورا اشاعه میده و اقامه کرده در تاریخ یک اخلاق حتی اکثری بر محور عبودیت خدای متعال، عبودیت نسبت به خدای متعال و عبادت خدای متعال هست. من از خطبه نورانی حضرت شروع میکنم، بعد مباحثی رو که پیرامون اخلاق، اخلاق حمیده، صفات اخلاقی، گستره اخلاق هست بر اساس همین تقدیم میکنم خدمتتون. در این خطبه نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام یک آغازی دارند و سپس بحث ابتلاء ملائکه و انسانها رو و نزول ادیان رو مطرح میکنند و بعد نتیجه گیری هایی که نسبت به سرنوشت بشریت بر اساس همین معارف هست تقدیم خدمتتون میشه. در این خطبه آغازش با توجه به کبریا و عظمت خدای متعال و عزت خدای متعال هست. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما هما و حرما علی غیره و استفاه مال جلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده. حضرت می فرمایند که حمد و ستایش مخصوص خداییست که عزت و کبریایی از آن اوست و مناسب با جلال و عظمت اوست. اوست که حقیقتاً صاحب مقام کبریا و عزت هست و این دو چیز رو قرقگاه برای غیر خودش قرار داده و به غیر خودش اجازه نداده که به این حریم وارد بشه و جعلهما همن و حرمن علی غیره. اینها رو قرقگاه برای خودش قرار داده که غیر وارد این حریم الهی نشه و استفاهما لجلاله و این دو صفت از صفات متناسب با جلال خدای متعال هست و خدای متعال این دو صفت رو برای جلال خودش برگزیده، متناسب با جلال الهی است. موجودات دیگه که صاحب این جلال نیستند فاقد این دو صفتند و حق ندارن به حریم این دو خصوصیت و صفت هم نزدیک بشن. و جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده. هر مخلوق و بنده‌ای که در این دو صفت با خدای متعال منازعه کنه و درگیر بشه، خدای متعال او رو طرد میکنه و لعنت خودش رو، دوری از رحمت رو برای اون عبادی که با خدای متعال در این دو صفت منازعه کنن قرار داده. خب عنایت میکنید در این کلام نورانی صحبت از کبریای خدای متعال و عزت خدای متعال هست. حقیقتا حضرت حق صاحب کبریا و عظمت و بزرگی است، به گونه ای که درک اون کبریا و عظمت هم برای ما مخلوقات به هیچ وجه ممکن نیست و لذا ما هر توصیفی که از خدای متعال داشته باشیم، این توصیف متناسب با کبریا و عظمت الهی نیست و باید خدای متعال رو از توصیف خودمون تنزیه کنیم. روایات کتب توحید رو مثل توحید صدوق، توحید کافی و سایر کتب توحیدی رو ملاحظه فرمودید. یکی از اموری که ما از اون نهی شدیم توصیف کردن خدای متعال هست. چون ما وقتی خدا رو توصیف میکنیم به دقیق ترین توصیف های عقلانی خودمون، یه حد و مرز مفهومی رو مشخص میکنیم و خدای متعال رو میخواییم در قالب این حد و مرز قرار بدیم، در حالی که خدای متعال بیرون از همه اون محدوده هاییست که مخلوق بتواند درک بکنه. خدای متعال ما و درک ما و عقل ما را آفریده و مخلوق راه به ساحت عظمت و کبریای الهی نداره. ولذا دیدید در روایات هم این ذکر تکبیر که از پرفضیلت ترین از کار هست همین جور معنا میشه، الله اکبر من ان یوسف، خدای متعال بزرگتر از اون هست که ما بتوانیم او رو توصیف کنیم. هر توصیفی کنید این دون شأن خدای متعال و کبریا و عظمت اوست. بله تنها یک راه برای این هست که انوار عظمت الهی در قلب انسان مؤمن تجلی کنه و متناسب با راهی که خدای متعال به سوی مؤمن باز میکنه، درکی از عظمت خدای متعال در قلب مؤمن واقع بشه و عظمت الهی رو با حقیقت ایمان خودش مشاهده بکنه. این امر ممکن است، کما این که در خصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات داره، در توحید صدوق هست که ان الله عز وجل یا ان الله تعالی ارا رسوله من نور عظمته ما احب، خدای متعال از نور عظمت خودش اون چرا که دوست داشته به رسول خودش ارائه کرده. برای حضرت رؤیت انوار عظمت الهی، نور عظمت الهی واقع شده، اون هم البته پیداست، با مشاهده حسی نیست، با مشاهده قلب هست که اون منزلت از درک جلال و عظمت خدای متعال مخصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و راه رسیدن به درک عظمت هم تواضع در مقابل کبریای خدای متعال هست. به میزانی که تواضع، تذلل و خشوع در مقابل کبریای الهی در نفس انسان واقع میشه، به همون میزان تجلیات انوار عظمت الهی در قلب انسان واقع میشه. مرتبه کاملش مربوط به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که عبد مطلق خدای متعال هستند. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، مقام عبودیت و تذلل و بندگی تام در وجود ایشون محقق هست و همین عبودیت تام موجب تجلی عظمت حضرت حق و درک عظمت حق و رؤیت عظمت الهی است با حقیقت ایمان حضرت. و به عکس اون چیزی که مانع درک عظمت خدای متعال میشه استکبار در مقابل خدای متعال هست، کبریایی به خود بستن و پا به محیط عظمت الهی گذاشتن. به هر میزانی که انسان مبتلا به استکبار بشه از درک عظمت خدای متعال محجوب میشه و غیر خدا در مقابل او عظیم جلوه میکنه، کوچک ها در نظر او بزرگ میشن، دنیا با همه وسعتش، عالم با همه گستردگی که داره که از طور درک ما عظمت خلقت خارجه، مخلوق خدای متعال هست. اگر کسی به مقام تذلل در مقابل خدای متعال رسید، انوار عظمت الهی در قلب او جلوه میکنه. همینطوری که عظمت خدا رو مشاهده میکنه، خضوع همه عالم و تواضع همه عالم رو در مقابل جلال و عظمت الهی مشاهده میکنه. میبینه همه عالم ساجدن، خاضعن، متواضعن. و انقاد کل عظیم لعظمته، همه بزرگها در مقابل عظمت او سر فرو آوردن، منقادن، مطیعن. فرمان بردار این جلال و عظمت الهی هستن. درک این عظمت و درک تواضع همه هستی در مقابل این عظمت نصیب اون انسانی میشه که در مقابل این کبریا تذلل بکنه. و یکی از ارکان توحید و شاید اصلی ترین رکن توحید هم همین تذلل در مقابل کبریای خدای متعال، حیرت در مقابل کبریای خدای متعال هست. لذا دیدید در کتب توحیدی، در روایاتی که مقام الوهیت حضرت حق رو معنا میکنه، میفرماید اله یعنی اون حقیقتی که همه در مقابل اون متذللن، متحیرن، یا از ماده وله هست به معنی حیرت و سرگردانی، یا از ماده علهه به معنی تذلل و خشوع. لا اله الا الله رو هم در روایات اینجوری معنا میکنه. البته این مرتبه ای از معنای این کلام نورانی است که هیچ حقیقتی که مخلوقات در مقابل او خاضع و متواضع باشن و تذلل در مقابل او شأن اوست و کبریایی داره که همه مخلوقات در مقابل این کبریا به حیرت میفتن، متحیر میشن، جز خدای متعال نیست. درک مقام الوهیت یعنی تذلل در مقابل عزت حضرت حق و تحیر در مقابل عظمت الهی. این یک مرتبه است، یک معنایی است که برای توحید بیان شده و شاید یکی از ارکان توحید هم همینه، یعنی تذلل کردن، تواضع کردن، خشوع کردن در مقابل این عظمت. و به هر میزانی که انسان به حریم کبریا الهی وارد بشه، غیر خدا در نظر او عظمت پیدا میکنه از خودش تا دیگران، و به تواضع در مقابل این عظمت ها به کبریا مبتلا میشه. اونهایی که سجده در مقابل ماه و خورشید و سایر بت ها میکردن، یا بت پرست های مدرنی که در مقابل ماده و قوانین ماده تواضع میکنن و به نظرشون عالم و قوانین عالم جلوه میکنه، ناشی از همینه که وقتی تذلل در مقابل خدای متعال نبود، بت‌ها در نظر انسان جلوه میکنن، کبریا و عظمت اونها در نظر انسان جلوه میکنه، به انسان به تذلل در مقابل این کبریا و حیرت در مقابل این کبریا مبتلا میشه، در حالی که هیچ کبریایی و عظمتی نیست. همه عالم، همه دستگاه خلقت با تمام عظمت و بزرگی که داره در مقابل عظمت حضرت حق ساجدند، راکعند، خاشعند. حتی دیدید اولیاء معصوم که مال الله آیتون هی اعظم منی، اعظم آیات الهی هستند. اگر کسی مقام نورانیت اونها رو و مقام ملکوت اونها رو درک بکنه و فوق ملکوت اونها رو، میفهمه که همه عالم در مقابل عظمت اونها کوچکه. ذل کل شیء لکم، همه عالم در مقابل این عظمت ذلیلن. اما همین اولیاء معصوم با تمام عظمتی که دارن، عبد خدای متعال هستن، بنده خدای متعال هستن. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. و درک عظمت اونها جز در شعاع درک عظمت الهی متصور نیست، ممکن نیست. لذا بعضی گفتن این که در آغاز زیارت جامعه کبیره که بیان عظمت معصومین و مقامات این انوار الهی است، باید تکبیر گفت صد مرتبه، برای همین است که درک عظمت الهی واقع بشه. در شعاع درک این عظمت، عظمت اولیاء معصوم و این اسماء حسنای الهی برای انسان تجلی کنه و واقع بشه. این یک نکته که کبریا مختص جلال خدای متعال هست، حقیقتا صاحب کبریا هست. و عرض کردم اگر امثال بندم از درک این کبریا و عظمت محروم هستیم، نکتش همینه که مقام تذلل و عبودیت در ما اتفاق نیفتاده. احساس کبریایی و بزرگی که در خود ما هست، استکباری که در خود انسان هست، مانع این میشه که اون تجلیات در قلب انسان واقع بشه و لذا عظمت الهی درک نمیشه و بعد دیگران عظیم میشن، به خلاف متقین که به تعبیر امام المتقین امیر المؤمنین ارواح نافداه عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم. نکتش همینه که این مقام تذلل و تقوا و خشوع موجب تجلیات عظمت و کبریاست و عظمت الهی که درک شد، کوچکی بقیه هم درک میشه، نه اینکه بقیه واقعا چیزی هستن به چشم مؤمن نمیان. حقیقتا مؤمن کوچکی همه خلقت رو در مقابل عظمت حضرت حق شهود میکنه در شعاع مشاهده عظمت الهی. در شعاع درک عظمت الهی کوچکی همه عالم رو هم در مقابل این عظمت، تواضع و خضوع و تذلل و تسبیح همه عالم رو هم درک میکنه. این یک نکته. نکته دوم این هست، دوم خصوصیت عزت هست که از اوصاف جلال الهی است و هیچ مخلوقی واجد این عزت نیست. حقیقتا حضرت حق است که عزیز و تحت فرمان هیچ کس نیست. معنی عزت همینه دیگه، عزیز اون حقیقتی است که هیچ کس بر او نفوذ نداره، هیچ اراده‌ای بر او نافذ نیست، تحت تأثیر هیچ چیز نیست و این تنها شأن خدای متعال هست که همه عالم ذلیل اوست و او عزیز حقیقی است. بالا دستی نیست تا بر او فرمان براند، در اراده او نافذ باشد، هر چه رو خودش اراده کنه با اراده خودش انجام میده. هیچ مخلوقی نیست که در اراده او اثر بگذاره، هیچ موجودی نیست که در او تغییری ایجاد بکنه، حالتی ایجاد بکنه، تحولی ایجاد بکنه. روایات کتاب توحید رو ملاحظه کردید، یکی از معانی که برای مقام صمدیت خدای متعال میکند همینه. میفرماید خدای متعال صمده، معنی صمد بودن اینه که خدای متعال نفوذ ناپذیره، به تعبیر روایات مصمت هست. مصمت حالا در تعبیر لغوی به اون حقیقتی میگن که توهی نیست، اجوف نیست، لذا غیر در اون نفوذ نداره. همه مخلوقات من البدو الالخط به تعبیر روایات اجوف هست. اجوف رو گاهی معنا میکنه به معنی میان توهی و بعد خیال میکنه میان توهی یعنی یه جسمیست داخلش خلأ هست و بعد محیطش مثلا جسم پر هست. اگر اینجوری معنا کنید نه، خیلی مخلوقات اجوف نیستن. ولی اجوف را اگه اینجور معنا کردید که هر مخلوقی که اراده‌ای در اون نفوذ میکنه این اجوفه، اگر اجوف نبود راهی برای نفوذ غیر و اراده غیر درش نبود، لذا هر مخلوقی که تحت تصرف تحول حال درش پیدا میشه، حالاتش عوض میشه، یه موقعی خوشحال، یه موقع قصه داره، یه موقع کودک بزرگ میشه، از یک جسم بگیرید تا گیاه بگیرید تا انسان بگیرید تا حقایق ملکوتی، شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تو عالی ترین درجات کمالی که دارن دائما صلوات حضرت حق بر ایشون نازل میشه، رحمت حق بر ایشون نازل میشه و کمال به ایشون عطا میشه، یعنی ایشون هم تحول درش پیدا میشه. مخلوقه، تحت اراده است، تحت نفوذه، از مرتبه نازلشون در عالم دنیا تا عالی ترین مرتبه وجودشون. هیچ مرتبه از مراتب خلقت نیست که اراده الهی بر اون نفوذ نداشته باشه، هیچ مرتبه از مراتب خلقت نیست که محتاج و فقیر به رحمت خدای متعال نباشه. هم وجودش عین وابستگی و فقره و هم فقیر به روزی و رزق خداست، متناسب با مقام خودش. هرچه مقام او بالاتر فقرش بیشتر، نیازش بیشتر و روزی رو که طلب میکنه بیشتره. تنها موجودی که غنی است، فقیر نیست، نیاز نداره غیر او رو اشباع بکنه، به او چیزی بده. ولذا تحت تصرف غیر هم نیست، حضرت حق تبارک و تعالی است. لذا هم در باب صمدیت حضرت حق این معنا آمده، خدای متعال صمد است، یعنی از سید المسمود الیه، اون سیادتی که همه مخلوقات فقیر به او هستند، محتاج به او هستند، دست گداییشون به سوی او از بد تا خر، از کوچک تا بزرگ دراز هست، خدای متعال هست. این فقر، این نیازمندی همون چیزی است که موجب می شود اراده حضرت حق در اعماق وجود اونها نافذ باشه، از ظاهرشون تا سرشون تا اخفای وجودشون تحت اراده حضرت حق و مشیت حضرت حق و اراده حضرت حق بر اونها نافذه و تحت نفوذ او هستند و بر اساس اراده او می چرخند. همه دستگاه خلقت اینه. به آسمان و زمین خدای متعال فرمود چه متوازانه، چه خودتون بیایید چه نخواهید بیایید شما رو میاریم، اعتیاد تو و رو کرها قالتا اتینا اتینا تا این نما، همه دستگاه خلقت در مقابل تو خاشه ایم، رامیم، رو به فرمان تو میاریم. عزت فقط از آن خدای متعال، صمدیت فقط از آن خدای متعال اوست که از سید المسمود و الیه، نه اینکه مخلوقات به او محتاجند، همه به او محتاجند. اینطور نیست که فقط بعضی نیازها به سمت اوست، همه نیازها به طرف خدای متعال. یک معنای الوهیت هم همینه، یعنی همه در مقابل او متذللن، بخواهند یا نخواهند اراده خدا بر اونها نافذه، اونچنان که بخواهد اونها رو اداره میکنه، و بخواهند یا نخواهند همه محتاج رحمت او هستند و تحت اراده او، با اراده او به سوی او حرکت میکنند. این معنی اجوف بودن، این معنی میان تهی بودن، این معنای فقیر بودن در همه مخلوقات جاری است. نقطه مقابلش هم اوست که از سید المسمود و الیه است، اوست که مصمته، هیچ راهی برای نفوذ غیر درش نیست، هیچ فقری نیست، هیچ فاقعی نیست، هیچ تحولی نیست، این فقط در خدای متعال. هیچ مخلوقی نیست که این عزت درش متصور باشه. اعظم مخلوقات تحت نفوذ اوست. البته ممکن است کسی در شعاع تکیه به عزت خدای متعال عزیز بشه، این شدنی است، این سایه عزت خداست که بر روح مؤمن میفته، شعاع عزت الهی است که در جان یک مؤمن جاری میشه و مؤمن عزیز میشه، واقعا عزیز میشه دیگه. واقعا هیچ چیز در اراده او نافذ نیست، خللی در اراده او ایجاد نمی کنه. این نفوذ ناپذیری، این خلل ناپذیری، این که غیر دیگه در او نفوذ نمی کنه، جوفی برای غیر نداره که غیر در او نفوذ کنه، در شعاع عزتی است که از حضرت حق به دست آورد. چون در مقابل اراده حضرت حق تذلل کرده، انوار عظمت و عزت الهی در وجود او جاری شده، شده عزیز، جایی برای نفوذ غیر باقی نگذاشته. این عبارت نورانی زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام رو ملاحظه فرمودید، اعتصمت بالله فعززت، این بعد از اون تعبیری است که در نهج البلاغه هم هست، در زیارت قدیریه هم آمده، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متبرا. شما خودتون اینجوری فرمودید، تجمع همه مردم بر عزت من اضافه نمی کند، من با آمدن مردم عزیز نمیشم، قدرت پیدا نمی کنم. گاهی انسان عزتش با آمدن دیگرانه، با توجه دیگرانه، یعنی وقتی دیگران به او توجه میکنن، حول او جمع میشن، اراده ها به او گره میخورن، قدرتی پیدا میکنه که میتونه پایداری بکنه، حالا میشه عزیز، فرمان ها در او اثر نمیگذاره. اگه یه جمعی، لشکری، حشمی داشته باشه، خدمی داشته باشه، تکیه به اونها میکنه، با تکیه به اونها فرمان نمیبره، گردن فرازی میکنه، اقتدار پیدا میکنه،
از نفوذ میاد بیرون، ولی اگر تنها شد ذلیل میشه. امیر المؤمنین فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، تجمع مردم، کثرت مردم در دور من بر عزت من اضافه نمی کن. ولا تفرقهم عنی وحشه، اون موقعی هم که از دور من پراکنده بشن اینطور نیست که وحشتی در من اضافه بشه، آمد و شده اونا هیچ اثری در ثبات قدم من، استقامت من، قوت اراده من یا سستی اراده من و وحشت من در مقابل حادثه ها نداره. نه آمدن اونها موجب می شود من در مقابل حادثه ها استوار بشم، و نه رفتن اونها موجب میشه من در مقابل حادثه ها متزلزل بشم. چرا؟ اعتصمت بالله فعززت، چون معتصم به خدا هستی. به تعبیر من دامن خدا رو گرفته ای. این تعبیر معناش روشن، آ تعبیر شرکامیز نمیخوایم بگی، چنگ به خدا زده ای، متوکل به خدا هستی، متصل به حضرت حق هستی. کسی که معتصم به حضرت حق شد عزت الهی در روح او جاری میشه. این مثالی که معمولا زدن مثال خوبی است. میگن دیدید به آب قلیلی که متصل به آب کره میگن معتصم. شما یه ظرف کوچک آب رو وقتی وصل کنید به دریا میشه ماء معتصم. دیگه همه نجاسات هم با اون ملاقات کنه اون نجس نمیکنه، در حالی که قبلا یک متنجس هم با اون ملاقات میکرد اون رو متنجسش میکرد، نجسش میکرد. وقتی متصل شد نفوذ ناپذیر میشه، آلودگی ها در اون سرایت نمیکنه. اعتصام یعنی این، یعنی انسان وقتی متصل به حضرت حق شد عظمت الهی، عزت الهی در وجود او جاری میشه. وقتی عزت الهی در یک نفسی، در یک روحی تجلی کرد، دیگه هیچ مخلوقی در اون نفوذ نمی کند. همه به او رو بیارن، مقابل او صف بکشن، وحشت برش نمی داره، تزلزل در این اراده پیدا نمیشه، از راه خودش بر نمی گرده. همه کنار او جمع بشن، اینجور نیست که حالا عزتی پیدا بکنه، ارادش تقویت بشه با اونها و تصمیم بگیره، بلکه همه قوت و استقامت اراده او به خدای متعال هست. این انسان به جایی میرسه که در نهج البلاغه دیدید حضرت ازشون نقش شده، میفرمان که لو اعتیتو اقالیم از سبعت بما تحت افلاکها علی ان اعسل الله فی نملتن آخذها جلب شعیرت ما فعلتو. اگر هفت اقلیم و اون چه در اوست که از تصور ما بیرونه به من بدن که به این اندازه از مسیر حق، از مسیر بندگی خدا خارج بشم که یک پوست جو رو به ناحق از دهن یک مورچه بگیرم، نمیگیرم. یعنی همه این جاذبه هایی که در همه عوالم هست به این اندازه در اراده امیر المؤمنین ارواح نافدا نفوذ نداره. چرا؟ این نفوذ ناپذیری مال عزتی است که از حضرت حق پیدا شده. این عزت عزتی است تبعی، ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن هم در شعاع نبی اکرم، در شعاع عزت نبی اکرم به عزت میرسه. لذا مؤمن هم به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام دیدید المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواری است که طوفانهایی که ساختمونها رو جابجا میکنه، برجها رو فرو میریزه، این مؤمنو تکون نمیده. دیدید کوها هیچ وقت با طوفانها متزلزل نمیشن. به قوله عزیزی خاصیت طوفانها برای کوها اینه که گرد و غبارشون رو میگیره. اینطور نیست که طوفانها کوها رو متزلزل کنه. بله برجها رو فرو میریزه ولی کوها رو متزلزل نمی کنه. مؤمن مثل اون جبل راسخی است که رسوخ داره. علت رسوخش ریشه است که در اعماق زمین داره. مؤمن به خاطر ریشه‌ای که در اعماق هستی داره، تکیه‌ای که به حضرت حق داره، این شجره طیبه، این کوه استوار با طوفان‌ها، با موج شهوات، موج وسوسه‌ها، موج اقبال‌ها، ادبارها، تعریف‌ها، تکذیب‌ها، جاذبه‌ها تکون نمی‌خوره. اینجور نیست که جلوه های دنیا رو آوردن دنیا یا پشت کردن دنیا قلب او رو متزلزل کنه، تکون بده. این عزت یه عزت طبعی است که مؤمن در شعاع عزت ایمانی خودش، در شعاع عزت اولیاء معصوم پیدا میکنه. این عزت هست، اما اگر از این عزت عبور بکنید هیچ عزت دیگری برای کسی نیست. همین مؤمن عزتش به خاطر ذلتش در مقابل خدای متعال به میزان تذللش عزیز میشه، نفوذ ناپذیر میشه، ولذا همه نفوس دیگه در مقابل او متواضع میشن. وقتی با او برخورد میکنن عزت و عظمت او اینها رو پس میزنه. اینو در روایات دیدید دیگه، آثار تقواست، آثار تذلل در مقابل خدای متعال، جاری شدن عزت حق در وجود مؤمن و استحکام ایمانی است که پیدا میکنه. هیچ چیز رو نمیلرزونه، نمیترسه به این سادگی ها، نه به این سادگی ها وسوسه میشه. تابع درجات ایمانش و تابع درجه تذللش. تو عز من تشا، تو ذل من تشا، چه عزتی؟ دیدید بعضی از ادعیه رو، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی رو مالک نیست، نه منافعش نه مضراتش، نمیتونه ضرری رو از خودش دفع بکنه، نمیتونه نفعی رو جلب بکنه، نه مرگ خودش نه حیات خودش، نه اگر مرد نشور مجدد خودش در اختیار خودش نیست، عزتی نیست. پس بنابراین حقیقتا موجودات عزت ندارن در مقابل عزت خدا، حقیقتا کبریایی و عظمتی ندارن، و لذا در مقابل این دو صفت که صفت کبریا هست و صفت عزت هست، همه مخلوقات متواضعن، متذللن. فقط یه نکته هست، خدای متعال حول و قوه‌ای داده به انسان و به بعض مخلوقات دیگه و توی مرتبه‌ای به همه مخلوقات. اونجایی که خدای متعال حول و قوه به انسان داده، این حول و قوه هم باید برگرده به مقام تذلل و خشوع، هیچی غیر این نیست. یعنی حول و قوه انسان باید خاشع بشه، اراده انسان، توانی که به انسان دادن، قدرتی که به انسان دادن، این قدرت هم باید خاشع بشه، متواضع بشه، متذلل بشه. و حقیقت عبودیت هم چیزی غیر از این نیست، یعنی تذلل و خشوع، احساس کوچکی کردن در مقابل عظمت حضرت حق، هیچ شأنی برای خود قائل نشدن، این اساس عبودیته. و دقیقا نقطه خروج از عبودیت نقطه استکبار و تعززه. یعنی انسان به میزانی که استکبار میکند و پا به حریم کبریای الهی دراز میکنه، این حریم و قرقگاه رو مراعات نمیکنه، به میزانی که عزت به خود نسبت میده، تعزز میکنه، حقیقت عزت نیست، به همون نسبت انسان از دایره عبودیت و بندگی خدای متعال بیرون میره. همه معاصی انسان هم ریشه در همین داره، اما از لطیف ترین معاصی تا ظاهری ترین معاصی. انسان اگر یک نگاه غیر خداپسندانه میکنه، یک حرف غیر خداپسندانه میزنه، ریشه این نگاه و حرف غیر خداپسندانه استکبار بر مقابل خدای متعال. یعنی اینجا اراده خودش داره تصمیم میگیره، از خضوع و تواضع در مقابل اراده خدای متعال بیرون رفته، طبق خواست خودش عمل میکنه، این استکبار علی الله. ریشه‌اش هم این است که تو این محدوده برای خودش شأنی قائله، از گناه ظاهری بگیرید تا لطیف‌ترین گناهان، در باطن انسان چیزی جز تعزز و استکبار در مقابل خدای متعال نیست. این روایت نورانی رو که عنوان بصری از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ملاحظه فرمودید، حضرت بهش فرمودن اگر دنبال اون هدایت هستی که خدا به اهل خاص خودش عطا میکنه، اون علم رو میخوای، العلم نوران یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه، خدای متعال اگه اراده کنه کسی رو هدایت بکنه قلبش رو نورانی میکنه. اون حقیقت علم، اون حقیقت معرفته. اگر او رو میخوایی فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت رو در جان خودت دنبال کن. هر وقت دیدی متحقق به حقیقت عبودیت شدی، اون وقت منتظر باش که خدای متعال اون نور هدایت رو بر قلبت رو نازل کنه و اون علم به تو عطا بشه، نور علم. و حضرت عرض کرد عبودیت چی؟ حضرت فرمودن سه رکن داره عبودیت، رکن این سه رکن درش هست باید محقق بشه. یک، الله یرى العبد لنفسه ملکا فی ما خوله الله. اولین رکن عبودیت اینه که عبد در اون چه خدا به رسم امانت به او داده احساس مالکیت نکنه. همه اون چه خدای متعال به ما داده، اما از قوای ظاهری و باطنی و امکاناتی که در بیرون به ما عطا فرموده، همه این نعمت‌ها امانت‌های خداست. این چشم مال من نیست، این زبان مال من نیست، این گوش مال من نیست، همه اینا امانت خداست. دلیلش هم اینه که خیلی وقتا اونجایی که نیازشون دارم در اختیار من نیست. وقتی انسان اگر بمانه تو این دنیا پیر که شد و من نعمرهن و نکسه فی الخلق، همه اون چیزایی که بهش داده بودن ازش میگیرن. یه روزی عالم نبود، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اگه خیلی تو همین دنیا مون، کارش به جایی میرسه که هر چی یاد گرفته رو دوباره فراموش میکنه. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. پس این وسط همین علم مال من نیست دیگه نمیشه که من عالمم. این علم از طرف خداست. اگه از طرف خداست پس ما چه کاره؟ این ما امانتدار نعمتهای خدا هستیم. این امانتها رو به ما دادن برای اینکه یه کاری باشه انجام بدیم. اون کار هم چیزی جز عبودیت و بندگی نیست که حالا بعد عرض میکنم. اولین مانع عبودیت اینه که انسان خودشو مالک ببینه. ببینید این گناه لطیف، این جرم لطیف، این که احساس کنه مالک قوای خودشه، این که احساس کنه این چشم مال منه، این زبان مال منه، این قلب مال منه، این قوایی که خدا به من در باطن داده جوانه من، جواره من از منه، این خانه مال منه، این دوست مال منه. اگر انسان احساس مالکیت کرد، کمترین احساس مالکیت خروج از عبودیت. عبد یعنی غیر مالک، یعنی ذلیل. انسان اونجایی که داره احساس مالکیت میکنه، احساس میکنه خودش کسی، چیز دیگری به من وابسته است، ملک منه، در حالی که خود من هم وابسته به غیرم. انتم الفقراء الاله و هو الغنی الحمید. پس ببینید اصل عبودیت اینه که انسان خودش رو مالک نبینه، و طبیعتا اون دو قدم هم بعدش اتفاق میفته. وقتی مملوک غیر شد، قدم دوم اینه که حضرت فرمودن که تدبیر کار خودش رو نکنه، دیگه مشغول به خودش نباشه. انسانی که احساس مالکیت نمی‌کنه، قدم دوم باید به خودش هم دیگه نپردازه، کار خودش رو تفویض کنه. پس چه کنه؟ و جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عنه، همه اشتغالش به این باشه که این حول و قوه از اراده خدا خارج نشه، از مشیت خدا خارج نشه، از حریم خواست خدا بیرون نره. این عبودیت. پس هر نوع خروج از عبودیت ریشش تو استکبار بر خدای متعال، احساس خودیت کردنه. این استکبار بر خداست دیگه. ریشش تعززه، یعنی احساس ذلت در مقابل مشیت خدا نکردن. احساس کنه عزیز، میتواند از اراده خدا بیرون بره، میتواند بخواهد برخلاف مشیت خدا. این ذلت خودشو در مقابل مشیت لمس نمیکنه، احساس نمیکنه. اون چه من از مجموع این چند جمله حضرت فل جمله اقتناس میکنم اینه که حقیقت عزت و کبریا از آن خداست. هیچ مخلوقی واجد او نیست، یعنی هیچ موجودی واجد او نیست الا حضرت حق. اوست که صمد، بی‌نیاز، نفوذناپذیر، حقیقتا قابل توصیف نیست، حقیقتا کبریا و عظمتش دور از دست رسه. بقیه مخلوقات اول و آخر وجودشون چیزی تو این دستگاه به حساب نمیاد. دعای ابو حمزه رو خوندید، حبنی و ما خطری، خدای من رو ببخش، همه من و گناهانم تو دستگاه عظیم تو چیزی به حساب نمیاد. واقعا هم همینجوریست. عظمت خلقت رو اگه انسان درک بکنه میفهمه عظمت خدا چیست. که عرض کردم راه درکش هم فقط عبودیت و تذلله. تا تذلل واقع نشه انوار عظمت تجلی نمی کنه. تا تجلی نکرد درکی از عظمت واقع نمیشه. گمان من اینه، حقیقت توحیدم همین، یعنی حدود عظمت و کبریا الهی و عزت الهی رو مراعات کردن. اگر انسان با تمام وجود، تمام قوای او، تو تمام لحظات و آنات خاضع و متذلل در مقابل خدای متعال بود، این حول و قوه هیچگاه احساس استکبار و کبریایی نکرد، هیچگاه احساس عزت در مقابل فرمان حق و مشیت حق نکرد، این اراده میشه عبد، حول و قوه الهی، عظمت الهی متناسب با مخلوق در او جاری میشه، تجلی میکنه. البته روشن مقصود ما حلول نیست، حضرت حق در هیچ مخلوقی حلول نمیکنه، تجلیاتش هم مختص به یک مخلوقات خاصی است. لقد تجلى الله في كلامه، اینطور نیست که حالا بر همه هم تجلی داشته باشه. خب این قدم اول. بعد حضرت این رو بیان کردن که اگر کسی از این حوزه خارج شد، یعنی تعزز کرد بر خدای متعال، استکبار بر خدای متعال کرد، خدای متعال رو از محیط رحمت خودش بیرون میبره. این سرآغاز این خطبه است. من به همین اندازه به این سرآغاز اکتفا میکنم برای اون امری که بعد انشاءالله میخوایم استفاده بکنیم از این کلام نورانی و سایر کلمات نورانی معصومین علیهم السلام، از آیات نورانی قرآن، که حقیقت توحید همین تذلل و کوچکی و خضوع در مقابل خدای متعال هست، که باید تواضع و خشوع در مقابل حضرت حق در همه وجود انسان، در همه قوای انسان، در همه احوال جاری باشه. بعد حضرت فراز دیگری از این خطبه رو بیان میکنن و اون فراز اینه که توضیح میدن که همه ابتلاعات برای تحقق همین تواضع و خشوع در وجود انسانه. امتحان برای این تو عالم رقم خورده. این که خدای متعال انسان رو امتحان میکنه و در دار امتحان آورده با همه خصوصیاتی که دار امتحان داره که بیان شده در این کلام نورانی، انشاءالله اشاره خواهیم کرد، همش به خاطر همین یه نکته است که در انسان این تذلل و تواضع پیدا بشه، اراده های تواضع رو اختیار میکنن، از صحنه ابتلا عبور میکنن، تواضع درشون محقق میشه. اونهایی هم که استکبار رو انتخاب میکنن صفشون از صف متواضعین جدا میشه. این ابتلا دو کار میکنه: یک، صف متواضعین رو جدا میکنه از صف مستکبرین، لیمیز المتواضعین من المستکبرین، لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، و دوم این که حقیقت تواضع در قلب مؤمنین و متواضعین، حقیقت خشوع و نورانیت خشوع تو همین ابتلا محقق میشه. یعنی بدون ابتلا این نورانیت خشوع تحقق یافتنی نیست. رسیدن به مقام عبودیت، رسیدن به مقام تذلل و درک مقام عبودیت جز با ابتلا ممکن نیست. این که ببینید خدای متعال انسان رو از عالم انوار آورده تو عالم دنیا و این دار ابتلا با همه خصوصیاتش و عبورش داده از این دار ابتلا، معبرش رو دار ابتلا قرار داده، برای همینه، برای این است که حقیقت تواضع و خشوع، حقیقت عبودیت جز با این ابتلا فراهم شدنی نیست. ممکن نیست کسی به تواضع برسه جز با ابتلا. ولذا خدای متعال بستر این عالم و همه شؤون این عالم رو متناسب با ابتلا قرار داده، حتی نزول دین رو متناسب با ابتلا قرار داده. همه چیز عالم، همه قوایی که تو انسان به انسان تو این عالم میدن، محیطی که برای زندگی انسان تو این عالم فراهم میکنن، انبیایی که میفرستن، شرایع و دستوراتی که میدن، همه بستر ابتلاعاتی است برای تحقق این تواضع و خشوع و تذلل. بنابراین همه صحنه‌های زندگی ما، تمام آنات زندگی ما، تمام قوای ما درگیر با همین موضوعه و باید عبور کنه. به میزانی که از معبر ابتلاعات عبور میکنه و حقیقت خشوع درش محقق میشه، به باطن عالم و ملکوت عالم و دار عباد الله راه پیدا میکنه. این معبر، معبر رسیدن به دار عباد خداست که در قرآن گاهی ازش یاد شده. این معبر، معبر همین امر هست. و بعد حضرت نکته دیگری که توضیح میدن که انشاءالله تقدیم میکنیم اینه، میفرمان حتی این ابتلا با این دوتا خصوصیت مختص به شما نیست، ملائکه مقرب هم این ابتلا رو داشتن. یعنی خدای متعال ملائکه مقرب خودش رو هم مبتلا کرده. این ابتلاء ملائکه هم برای همین بوده، نه به خاطر اینکه خدای متعال علم و آگاهی پیدا بکنه، این نیست، بلکه به خاطر اینی که اولا حقیقت تواضع در وجود این ملائکه جلوه کنه و تحقق پیدا بکنه، اراده به مقام خشوع برسه، حول و قوه انسان تهذیب بشه، پاک بشه از غیر، از انیت، از انانیت، غیر پرستی پاک بشه، به خشوع در مقابل حضرت حق و مقام توحید برسه، و دوم صف ملائکه از صف مستکبرین جدا بشه. این اختصاص به انسان نداره. این فراز دومی است که حضرت در این خطبه نورانی بیان کردن. انشاءالله این فراز رو هم بعد خدمتتون تقدیم میکنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.